سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب همیشگی محضر شما همراهان همیشگی من در برنامه‌های مختلف تلویزیون ایران فردا، با تازه‌هایی از امروز ایران در ایران فردا. کمتر از 25 دقیقه مهمان خانه‌های شما خواهم بود. برنامه امشب پنجشنبه 14 فروردین ماه ایرانی برابر با 2 آوریل سال 2020 میلادی رو با هم مرور می‌کنیم با مجموعه مطالب منتخب در برنامه امشب. مهمترین مطالبی که در طول ساعات گذشته بر صدر بسیاری از رسانه‌ها جای گرفت،
تصاویر یکی از پارک‌های رشت در 13 بدر پارساله و این تصویر همون پارکه. سوت و کور، مردمی که امروز 13 به خانه کردند و کرونا به در.
13 فروردین روز طبیعت، روز طبیعتی که امسال نسبت به سالهای گذشته متفاوت.
مردان امروز رعایت کردن و نیومدن، کسی رو توی خیابون و اتوبان ندیدیم.
امروز که اصلا هیچ شهروندی تو پارک نیست، دیروز هم همچنین هیچ کس نبودن.
کسی نیومده، همکاری کردن، همکاری خوب هم کردن
و موجب دغدغه ها، تشکرها، انتقادها و بعضن امیدها شده بود رو به سرفصل‌واره اشاره خواهم کرد که مهمترین اون تشکر مقامات جمهوری اسلامی از شهروندان ایرانی بوده که گویا 13 بدر رو، این آیین ایرانی رو، با ملاحظه مسائل بهداشتی عمدتاً در خانه ماندن و پویش یا به تعبیری کمپین خانه ماندن رو جدی گرفته بودن، که البته خب این میزان هوشیاری و هوشمندی مورد تقدیر همگانی هستش. حتی در این رابطه حسن روحانی در یکی از تازه ترین اظهار موضع خود این گونه اشاره می کند:
در آغاز باید سپاسگزاری کنم و تشکر کنم از ملت هوشیار سراسر کشورمون که در دیروز که روز 13 بدر و روز طبیعت بود کاملا به پروتکل ها توجه کردند و مراعات کردند، و این خب همین مراعات و همکاری هست اساس راهی که امروز پیش رو داریم تا به نقطه با ثباتی انشاءالله دست.
پایبندی و توجه شهروندان ایرانی نسبت به مؤلفه‌های بهداشتی جهت ایمن ماندن از ابتلای به کرونا و در خانه ماندن‌هاشون، جدای از اینکه مورد تشکر و تقدیر همه جانبه بسیاری از رسانه‌های تحت امر جمهوری اسلامی و ولی فقیه قرار گرفته، در واقع این بخش رو هم نادیده انگاشتن که مردم در بحران وسیع بی‌اعتمادی که به حاکمیت دارند، از ارائه آمار تا چگونگی درمان در مراکز درمانی ناگزیر شدند که با تحریم کردن این آیین دیرپای ایرانی سعی داشتند که خود و خانواده‌هایشون رو در برابر اهمال و بی‌مبالاتی‌های سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی مسئول نگه دارند. جدای از این مطلب، نزاع درونی میان مدیران جمهوری اسلامی کماکان ادامه دارد، در حالی که وزیر بهداشت ایران صریحا اعلام کرده که ما کرونا رو مهار نکرده ایم، صرفا در واقع نوعی اعمال مدیریت داریم میکنیم تا به سمت مهار سوق داده بشیم. حسن روحانی هر از گاهی مطالبی میگوید که گویا روی روی اظهارات آقای وزیر بهداشت دکتر نمکی هستش. خب به یاد داریم که حسن روحانی با قاطعیت میگفت که ما قرنطینه نخواهیم داشت، سپس گفت از روز شنبه همه چیز عادی خواهد شد، که همه این اظهارات حسن روحانی دستمایه طنز و آزردگی خاطر جمعی شهروندان رو در شهر شبکه ها سبب شده بود. و این بار میبینیم که گویا بعد از تازه ترین بیانیه‌ای که دکتر نمکی وزیر بهداشت کابینه روحانی صادر کرده، مبنی بر این که هیچ چیز تمام شده نیست و کرونا کماکان ادامه دارد و حتی از نقطه پیک آن کاملا عبور نکردیم، صرفا سیر نزولی در برخی از استانها دیده شده و نبایسته این گزارش های بدون ذکر نام، نبایسته این مدل گزارش های حسن روحانی رئیس جمهور رو به منزله پایان یافتن بحران کرونا در کشور بدانیم. خود حسن روحانی هم اومده و پاسخی به آقای دکتر نمکی داده که بله ایشان درست میگوید، البته باز هم بدون ذکر نام، اینها عمدتا مردان و مقامات جمهوری اسلامی با تنش‌های تریبونی به هم پاسخ میدهند. گوشه از اظهارات آقای روحانی رو میبینیم که چگونه در پاسخ به آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت کابینه خود جواب میدهد.
مسئله کرونا مسئله نیست که بگیم فلان روز به طور کامل تمام میشه دورش. کرونا ممکنه با ما باشه برای ماهای آینده، ممکنه تا آخر سال با ما باشه. همیشه ما باید در چارچوب دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت درمان ما صادر میکنه، ما باید پروتکل‌های بهداشتی رو مراعات بکنیم. اجتماعات باز هم ممکنه برای مدت زمانی باز هم اجتماعات محدود بشه و مورد نظر باشه که ما اجتماعات نداشته باشیم، چون هنوز تا پایان راه به هر حال ما راه کوتاهی پیش رو نداریم، باید توجه داشته باشیم.
آره، این هم گوشه از تازه ترین اظهار موضع حسن روحانی بوده که در پاسخ به وزیر کابینه خود به گونه همدلانه اشاره کرد که این گونه نیست، کرونا تاریخ انقضا ندارد، کرونا هنوز به پایان نرسیده. یعنی کماکان حسن روحانی در یک مغلطه عجیب مدام مطلبی رو مطرح میکند و سپس به تکذیب آن میپردازد. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنیم با دیگر مطالب منتخب. از جمله موضوعات و معضلات و مطالبی که در پی کرونا در جامعه ایران پدیدار شده، همانا اظهار نارضایی و گلایه شهروندان فرودست و تهیدست جامعه ایرانی است که با انتشار یک ویدئو از یک پیرمرد دست فروش که با صدای لرزان خطاب به مسئولان بی‌توجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود که حتی قدرت خرید پنیر رو برای فرزندان خود ندارد، منجر و موجب واکنش آقای جهانگیری معاون حسن روحانی شده که اینگونه گفت:
دو روز الان بچه ها میگن برای من پنیر بگیریم، نمیتونم، من کاسی نیستم، من کاسی به این در مترو میان پولیس، آقا جمع کن جمع کن، کجا بریم؟ بریم خونه، با خونه بریم چی بخوریم؟
همه جا تعطیله، بهش حقوق میدن ما چی؟
آقا این دولت، من یه آدم از فساد و بید بدبخت چی بخورم؟ هشت نیم صبح، نوی صبح میام اینجا، دهیشم میرم خونه. به خاطر چی؟
یه لغمه
حلال در بیانم باید کنم کنم، درم دوزی نکنم، درم قچاق فروش نشم، درم کار بیناموسی نکنم. زر این مسئولین امر بشنبن، مسئولین که هیچ در فکر ما بدبختان نیستن، فقط در فکر خوشبختان.
آری، یکی از بالاترین مقامات اجرایی جمهوری اسلامی در پاسخ به رنج این شهروند وامانده و مستعصل ایرانی این گونه پاسخ داد، در حالی که بسیاری از شهروندان معتقدند که برخلاف سالهای قبل نه تنها هدایای یعنی سرپرست خانوارهایی که تحت امر سازمان بهزیستی یا کمیته امداد بودند، نه تنها اون مبالغ تعیین شده هر ساله خود رو نگرفتند، بلکه هیچ خبری از بسته‌های معیشتی تازه‌ای که وعده کرده بودند هم نیست. انتشار ویدئوی این پیرمرد وامانده در حالی است که گروهی از شبه نظامیان بسیجی تحت امر سپاه پاسداران در رفتاری بیشتر طنزآمیز و مضحک سعی کردند تحت عنوان طلاب جهادی یا دانشجویان جهادی، من حالا به دفعات اشاره کردم که به کارگیری از کلیدواژه‌های مثل جهادی و مقاومت خب در ادبیات این روزهای جمهوری اسلامی نقشی برجسته دارد. علی ای حال گزارشی منتشر کرده بودند خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی، باشگاه خبرنگاران جوان، مبنی بر اینکه برخی از بسیجی دانشجویان یا دانشجو نظامیان موسوم به جهادی برای مستضعفان امریکا پول یا بسته های معیشتی و کمکی آماده کردن. گوشه از این گزارش رو میبینیم که دستمایه طنز و تمسخر توأم با تلخی افکار عمومی ایران شده بود.
شروع. این محموله امدادی کمک‌های مردم ایران به مردم مستضعف آمریکا برای مقابله با ویروس کرونا در این کشور قرار است دانشجویان جهادی این محموله را به حافظ منافع آمریکا در ایران سفارت سوئیس اهدا کنند. یوسف شادلو، باشگاه خبرنگاران جوان. اینجا مقابل سفارت سوئیس در تهران، اولین محموله کمک‌های مردم ایران برای مردم مستضعف آمریکا قرار است به دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران یعنی سفارت سوئیس اهدا شود. این محموله توسط دانشجویان جهادی تهیه شده است. یونس شادلو، باشگاه خبرنگاران جوان.
در حالی می‌بینیم که خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی به جمعی از دانشجویان بسیجی و نظامی می رود و از امداد و کمک و مساعدت بسته های معیشتی این تیم نظامیان برای مستضعفان آمریکایی دل می سوزوند که می بینیم شهروند فعال مدنی دیگری ایرانی، یک کنشگر مدنی مستقل، سراغ همان پیرمردی را گرفته که روزهای بیشماری مجبور به دست فروشی بوده و این روزها به علت کرونا ناگزیر به خانه نشینی شده و اعلام می‌دارد که حتی پول خرید پنیر را هم ندارد. گوشه‌ای از اظهارات غم‌انگیز این فعال مدنی ایرانی رو هم می‌بینیم. برمیگردم.
بچه‌ها سلام، من میشه همون پیرمردی هستم که همه فیلمشو دیدن. اینجا از شبکه‌های مختلف از تیوی پلاس از طرف تمام سلبریتی‌هایی که از پرویز پرستویی و گوهر خیراندیش و علی ضیا اومدن فیلم گرفتن، گفتن ما اینو به چه جایی می‌رسونیم. الان این بنده خدا اینجاست، بعد شهرداری و نیروی انتظامی هم اینجا هستن که میگن ما اجازه کسب و کار به اینا دادیم. الان من اومدم میبینم با اینکه فیلم کمک به این پیرمرد پخش شده هنوز اینجاست و جمعیت هنوز اینجا، من نمیدونم مگه قرنطینه نیستن. صبح داشتم دارم ماسک پخش میکنم، یه نفر دستکش پخش میکنم، یه نفر نمیاد از ما تشکر کنه. یه پیرمرد رو رسانه‌ای کردین هنوز اینجاست. پس ما از طرف مردم الان میبریمش خونه، هم اجاره خونه‌شو میدیم، هم پنیر میگیریم برای بچه‌هاش. امید به خدا که بیرون نباشه. دستا قشنگ بزنید رفتا. امید به خدا که دیگه هیچ کس آقا نباشه. قرنطینه، همه برید خونه هاتون. تو رو به علی قسم برید.
خب همه این رنج های گسترده و مضاعف شهروندان تهی‌دست و فرودست ایرانی در حالی است که رسانه های تحت امر ولی فقیه در قوغایی از تبلیغات و پروپاگاندای حکومتی کماکان سعی دارند دو طبقه از وابستگان به جمهوری اسلامی رو برجسته تر نشان دهند، بیان که قدردان راستین برخی از پزشکان باشند که از فرط خستگی بعضن جان می سپارند، کماکان به برجسته سازی نقش نظامیان، بسیجیان و همینطور اون گروه های معممی که به اصطلاح در بیمارستان ها حضور میابند میپردازند. گزارش رو از صدا و سیما میدیدم که شما هم در حال دیدن آن هستید، تحت این عنوان: اقدام جهادی مردم برای مقابله با کرونا. حالا اون مردم کی بودند؟ همگان جمعی از طلاب و بسیجیان محلی.
عده هم نوروز را جهادی این گونه میگذرانند.
تقریبا یک ماه و نیمه که بچه ها مشغوله ضد عفونی کردن معابر هستن تو مرحله اول. بعد از اون بحث تولید ماسک داشتیم.
یا گزارش دیگری میبینم که حضور طلاب جهادی در مراسم متوفیان کرونایی.
اینجا آرامستان بهشت معصومه قم، آرامستانی که طلاب جهادی آمدند تا جهادی دیگر را آغاز کنند.
دوستان جهادی ما خب از روز اولی که ما درگیر این موضوع کرونا شدیم اینجا حضور داشتن و...
یا در گزارش دیگری میبینیم همت جهادی، در واقع پمپاژ کلیدواژگان تحت تعالیم نظام فقها برای برساختن گفتمانی تازه در ایران، یعنی از خانم هایی که در حال تولید ماسک هستند یا خیاطانی که به نحوی زنها میل به مساعدت شهروندان دارند، تا طلبه‌ای که برای تدفین آماده می شود و یا تا بعضی از شهروندان دیگری که نسبت به امور جمعی جامعه اعلام دغدغه و می کنند و نگرانی دارند، همه رو تحت عنوان مکتب مقاومت یا همت جهادی بر می کشانند تا به نحوی از آنها این گونه به اذهان القا کنند که راهکار نجات همانا در مفاهیم و آموزه های فقهی است که نظام فقها در طول 41 سال بر این جامعه تحمیل کردند. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنیم با دیگر مطالب منتخب. حول کرونا خب مطالب بسیار زیاد هست، اما برگردم به منطقه که گویا جدایی از نبرد کرونایی، مباحث تازه و نبردهای احتمالی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی به گوش می‌رسد و نشانه‌های آن به چشم می‌خورد. در تازه‌ترین گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی ایران رو به طراحی حمله‌ای غافلگیرانه علیه آمریکا در عراق متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا ایران و گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت آن را متهم کرد که در حال طراحی حمله‌ای غافلگیرانه علیه نیروها و دارایی‌های آمریکا هستند و حتی جمهوری اسلامی را تهدید کرد که هزینه‌ای سنگین پرداخت خواهد کرد. ترامپ در توییت خود اشاره می‌کرد بر اساس اطلاعات و باور ما، جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتیش در حال طراحی حمله‌ای غافلگیرانه علیه نیروها و دارایی‌های ایالات متحده در عراق هستند. همه این منازعات لفظی و تنش‌های تریبونی و توییتری در حالی است که خبرگزاری آسوشیتد پرس ایالات متحده آمریکا از سفر آقای اسماعیل قاآنی، همان معاون تازه منصوب و تازه برگزیده آقای قاسم سلیمانی به بغداد خبر داد برای متحد کردن گروه‌های شیعه عراقی. آسوشیتد پرس به نقل از مقامات عراقی نوشت که قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه با هدف متحد کردن گروه‌های عراقی در روزهای اخیر به بغداد سفر کرده. گویا این اولین سفر قاآنی به عراق از زمان انتصاب او به فرماندهی نیروی قدس پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی است. اما همه این فعل و انفعالات و نقل و انتقال‌ها در خاک عراق و نشانه‌های آشکار از احتمال یک حمله برق‌آسای ایالات متحده آمریکا علیه منافع جمهوری اسلامی در منطقه، در حالی است که گزارش‌هایی در طول 24 ساعت گذشته تمامی رسانه‌های داخلی و خارجی رو پر کرده، مبنی بر اینکه خود آقای اسماعیل قاآنی هم در حملات کشور اسرائیل به یکی از مقرها در دمشق کشته شده است. از جمله رسانه لبنانی اللبنان الجدیده گفته که در حمله هوایی اسرائیل به فرودگاه نظامی الشعیرات در سوریه اسماعیل قاآنی کشته شده است. البته تا این ساعت هیچ منبع خبری رسمی قابل اعتمادی این خبر رو مرتعید قرار نداد. در این میان دیدم که فقط صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمله باشگاه خبرنگاران جوان و همینطور 23 که همواره میگویم یک بولتن امنیتی هست، تکذیب رسمی و علنی نکرد. فقط برخی از رسانه‌های فارسی زبان برون مرز رو که نسبت به انتشار این خبر از سوی منابع مختلف کوشیده بودند، آنها رو به تولید خبرهای جعلی متهم کرده بود. گوشه از آن گزارش صدا و سیما رو هم می‌بینیم.
دیشب و بامداد امروز طوفان خبرهای جعلی در شبکه‌های اجتماعی بیداد می‌کرد. اولین جعلیات از انتشار خبری مبنی بر حمله رژیم صهیونیستی به یک جلسه مشترک فرماندهان سوری و فرماندهان سپاه در پایگاه شعیرات در نزدیکی حمص سوری آغاز شد. در این خبر جعلی گفته شده بود که تعدادی از فرماندهان ایرانی به شهادت رسیدند. بعد از این خبر جعلی، خبر جعلی دیگری به سرعت منتشر شد که امیر پوردستان از فرماندهان ارشد ارتش در حمله رژیم صهیونیستی به سوریه به شهادت رسیده است. شایعه دیگری که بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خبر شهادت سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه بود.
جالب، نکته جالب توجه این که علی‌رغم اینکه صدا و سیما چنین گزارش را منتشر کرده، اما همزمان از اصل حمله اسرائیل به مقر سوری‌ها در دمشق اشاره کرده بود و در گزارش دیگری به اون پرداخته بود. علی حال گویا حسب گزارش ها بیش از 8 موشک به انبار مهمات و تأسیسات پایگاه اشایرات شلیک شد. گزارش ها حاکی است فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جانشین قاسم سلیمانی که چندی پیش در حمله پهپادی آمریکا در بغداد کشته شد با یک فروند هواپیمای ماهان ایر به بغداد رفته بود. همه این خبرهای ضد و نقیض و نشانه‌های آشکار از احتمال حملات همه‌جانبه آمریکا علیه مداخلات جمهوری اسلامی در کشورهای مثل سوریه، عراق و یا یمن در حالی است که در تازه‌ترین گزارش بامداد امروز می‌دیدم که بالاترین مقام نیروهای نظامی جمهوری اسلامی یعنی سردار باقری هم به تهدید ایالات متحده آمریکا پرداخت. گوشه از آن رو هم با هم میبینید.
در روزهای اخیر فعالیت‌های نظامی امریکایی‌ها در فضای عراق و در فضای خلیج فارسی قدری توسعه نشون میده. در فضای روانی و رسانه‌ای هم با شکل انبوهی دارن خبر پراکنی میکنن نسبت به اینکه علیه مجموعه‌های مقاومت در عراق و هشت الشعبی نیاتی رو دارند. ما این فعالیت‌ها رو کاملاً زیر نظر داریم و در مجموعه‌های جمع‌آوری اطلاعاتی ما تمامی این فعالیت‌ها ثبت میشه و به لحظه ما دنبال می‌کنیم. مجموعه‌های دفاعی کشور ما همگی با هوشیاری از مرزهای زمینی و هوایی و هوایی و دریایی کشور در حال دفاع هستند.
این در حالی است که حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در یکی از بزرگترین مؤسسه های مطبوعاتی ایران یعنی روزنامه کیهان هم گویا از خداوند خواسته و دعا کرده که خداوند ترامپ رو به کرونا مبتلا نکند، چرا که ایشون معتقد هست که در حمله احتمالی که صورت خواهد گرفت نیروهای مقاومت، نیروهای ایالات متحده آمریکا و ترامپ رو زمینگیر خواهند کرد. همه اینها در حالی است که گویا شاخک‌های نظامی و رسانه‌ای تحت امر ولی فقیه علی‌رغم هیاهوهای پیشینی انگار این بار بسیار هراسیده هستند و مرعوب و خیلی میل به هیاهو و قوقا فکنی و مسائل تبلیغاتی از این دست و حریف خواهی و رقیب پروری رو ندارن، چرا که خوب می دانن که نه قطره ای نفت هست و نه هیچ گونه ورودی دلار از منابع دیگر. و با این مطلب وقت یکی دیگر از برنامه های شامگاهی من در همین مقال و مجال به پایان می رسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.